هسته این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا را از مجله شامگاهی ما پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی می کنم. در این شامگاه چهارشنبه پنجم مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر 2023 میلادی، اما اجازه بدید مجله رو با همکارم رضا جمالی آغاز کنیم که با مهمترین ها تازه ترین خبرها اینجاست.
ممنونم، درود بر شما همراهان رادیو فردا. شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد عملیاتی به رهبری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کرانه باختری برای ترور ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی این کشور و حمله به اسرائیلی ها را خونسا کرده است. در بیانیه شین بت آمده است که ماموران این سازمان با همکاری پلیس و نیروهای وزارت دفاع، 3 فلسطینی و 2 عرب اسرائیلی که در استخدام حکومت ایران بودند بازداشت شدند. 2 مظنون فلسطینی متهم شدند که با میانجیگری یک شهروند اردنی توسط نیروهای امنیتی ایران آموزش دیده بودند تا سلاح به داخل اسرائیل قاچاق کنند و درباره آقای بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و یهودا گلیک نماینده سابق مجلس اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کنند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته است که مشارکت شهروندان این کشور در عملیات ترور را بسیار جدی گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد سومین ماهواره ساخت این نهاد در مدار زمین قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم به نقل از عیسی زارعپور وزیر ارتباطات نوشته که ماهواره تصویربرداری نورسه توسط ماهواره بر ایرانی قاصد پرتاب شده و در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفته است. ارسال ماهواره به فضا در ایران همواره با مشکلات فنی روبرو بوده است و حکومت ایران پیش از این بارها در پرتاب ماهواره ناکام مانده است. محسن برهانی، استاد تعلیق شده ی دانشگاه تهران، با اشاره به مصوبه پشت پرده خالصسازی دانشگاه‌ها میگوید اخراج اساتید هیچ ارتباطی با رخدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ندارد. این استاد تعلیق شده دانشگاه‌ها به روزنامه اعتماد گفته است یک ماه پس از روی کار آمدن دولت 13 مصوبه‌ای برای برخورد با اساتید دانشگاه‌ها با امضای ابراهیم رئیسی ابلاغ شده بود. آقای برهانی با اشاره به این مصوبه گفته است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خطاب به هیئت‌های عالی جذب اعضای هیئت علمی و شرایط قطع همکاری با اساتید هم قید شده است. این حقوقدان دلیل تعلیق خود از دانشگاه تهران را دفاع فقهی و حقوقی از مردم در شبکه‌های اجتماعی بیان کرد. ائتلاف فیلمسازان بین‌المللی در معرض خطر در نامه‌ای با انتقاد از دستگیری لیلا نقدی پری طراح صحنه و لباس ایرانی خواهان آزادی فوری او شدند. این نهاد سینمایی در نامه‌ای با عنوان لیلا نقدی پری را آزاد کنید با اشاره به پیام جعفر پناهی کارگردان شناخته شده ایرانی نوشته است در کنار آقای پناهی و همه کسانی که در ایران برای حقوق اولیه انسانی خود و آزادی بیان می‌ایستند ایستاده‌اند. این ائتلاف از تمامی سازمان‌های سینمایی و فرهنگی جهان خواسته است آنها هم به این حمایت بپیوندند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، رشد کشوری اجاره بها در نیم سال نخست امسال حدود 38.5% افزایش داشته که رکورد 12 ساله را شکسته است. روزنامه دنیای اقتصاد با تاکید بر شکست سینما سیاست‌گذاری دولت 13 نوشته است که این میزان رشد اجاره بها در 6 ماه اخیر از سال 1390 تا کنون بی سابقه بوده است. به نوشته این روزنامه این افزایش بها نوعی رکود از نظر بالاترین سطح تورم اجاره محسوب می شود. در همین حال مرکز آمار ایران هم و همچنین بانک مرکزی گزارشی از آمار و تغییر و تحولات بازار مسکن و ساختمان را متوقف کرده است. در آخرین آمار رسمی بهمن ماه 1401 اجاره بها با نرخ رشد بیش از 50% رکورد 32 ساله اجاره بها در مناطق شهری ایران را شکسته بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا از ایران می‌خواهد تا در نخستین گام برای کاهش تنش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. وضعیت دریاچه ارومیه بالاخره چگونه است؟ خوب است یا در حال احتضار؟ با یک کارشناس در این باره گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران میخواهد فضا را برای دیپلماسی با آمریکا باز کند، باید گامهایی در جهت کاهش تنش بر سر برنامه هسته‌ایش بردارد و نخستین گام در این راه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این صحبت‌ها در زمانی مطرح شده که مدیر کل آژانس از جمهوری اسلامی خواسته تا تضمینی برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش بدهد و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم خواستار مختوم اعلام شدن پرونده‌های باز جمهوری اسلامی در آژانس است. محمد زرقامی در همین رابطه با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک در پاریس گفتگو کرده است.
اصولا مسئله برجام مسئله فراموش شده است، فقط اسمی از اون هست و حول اون اسم با هم دیگه صحبت میکنن یا در رابطه با توافقاتی که میخوان داشته باشن به میان میارن، ولی خود برجام اهمیتی نداره. اون چیزی که الان حدود چند ماه ما درباره سیاست خارجی آمریکا میبینیم این استش که ترجیح میده آمریکا نه تنشی وجود داشته باشه و نه توافقی، و این سیاست نه تنش و نه توافق به کار آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم میاد. به خاطر این میبینیم پایین و بالهای خیلی زیادی این جریان داره. مثلا از یک سو زندانیای طرفین آزاد میشن، پول ایران انتقال پیدا میکنه، ایران هنوز میتونه نفت رو حتی تا 2 میلیون بشکه در روز بفروشه، ولی از سوی دیگه آقای عبداللهیان که میخواد بره به واشنگتن آمریکا بهش اجازه نمیده. یا آمریکا همین دیروز یک اشخاصی رو در چین و ترکیه به خاطر اینکه در فروش پهپادهای ایران دست داشتن تحریم میکنه. پس میبینیم که ماجرای ادامه سیاست مهار ایران از سوی آمریکاست. ببینید که ایجاد تنش بشه.
به نظر شما آیا آمریکا موفق بوده در مهار کردن جمهوری اسلامی بدون ایجاد تنش با توجه به تصمیماتی که به هر حال جمهوری اسلامی داره میگیره درباره مسئله نظارتی آژانس؟ و از طرفی دیروز هم آقای اسلامی گفته بود که باید اون پرونده های به گفته ایشون باقی مونده مختومه اعلام بشه، که خب قاعدتا این چندان هم شاید محل یعنی توجه آژانس هم نباشه.
مسلما این که بگیم موفق شده در مهار ایران، نه اینطور نیست، بلکه ایران هم داره استفاده میکنه از وضعیتی که آقای بایدن درش قرار داره، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، و دقیقاً میخواد از این انتخابات استفاده بکنه و تفهیم بکنه که آقای بایدن فردی ضعیفه. به خاطر این هستش که ایران دست به کارهایی میزنه که در این کار قابل فهمه. مثلا اجازه نمیده که همه بازرس های آژانس به ایران بیاد، برای بعضی از اونها ویزا صادر نمیکنه، در صورتی که مشکل اساسی با این کار نداره، ولی هم میخواد وقت بگیره و ببینه که اتفاقات داخلی آمریکا به چه سمت سوی میرن و نمیخواد از حالا تمام کارتهاش رو به اجرا بذاره، و یا اینکه هنوز درباره اون دو سایتی که آژانس اصرار داره که دربارش ایران اطلاعات بده، اطلاعات رو نده، در صورتی که حدود 4 ماه قبل قرار داده بودن این اطلاعات رو در اختیار آژانس بدارن. و ما میدونیم که این سایت ها مربوط به 20 سال پیشه و چیزهای جدیدی نیست، ولی عمدن ایران نمیخواد که وارد یک توافق جدی کاربردی با آژانس بشه، و از سوی دیگه آمریکا و اروپا هم نمیخوان که بدون اینکه مسئله آژانس حل شده باشه گام های دیگه ای بردارن. یک اتفاق جالبی که دیگه در این چند ماه اخیر پیش اومده این که ما یک حالت جابجایی بین اروپا و آمریکا رو میبینیم. در زمان آقای ترامپ اروپایی ها میخواستن با ایران رابطه خوبی داشته باشن و سعی میکردن که در مقابل آقای ترامپ بایستن، و الان برعکس شده، اروپایی ها نسبت به ایران مواضع سختری دارن و دلیل اصلیش به خاطر جنگ اوکراین و روسیه هستش و کمک هایی که ایران به روسیه میکنه، ولی آمریکایی ها در مذاکره رو همچنین باز گشتن با این شرط اساسی که ایران اون دو مسئله رو با آژانس حل کنه، و این رو چندین بار مقامات آمریکا تکرار کردن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شب گذشته در یک آتش‌سوزی در یک سالن و در حین برگزاری مراسم عروسی در عراق بیش از 100 نفر جان باختند و بسیاری نیز زخمی شدند. حالا فرمانده عملیات استان نینوای عراق از دستگیری 9 نفر از مسئولان این سالن خبر داده است. ایلیا جزایری.
تبدیل شدن عروسی به عزا در اثر آتش‌سوزی سالن محل برگزاری، حادثه‌ای که شب گذشته یعنی سه‌شنبه در بخش همدانیه استان نینوای عراق روی داد.
حفلات.
حادثه‌ای که ده‌ها کشته بر جای گذاشت و در پی آن محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. یکی از نجات یافتگان حادثه می‌گوید:
أنا كنت بالقاعة ومن صارت هاي السعودات هذه الأذى على أبوها هاي.
توی سالن بودم وقتی آتش سوزی شروع شد. مادرم به سرویس بهداشتی رفته بود، بعدش پیداش نکردم. دنبال دخترم، پسرم و همسرم و پدرم هم گشتم، پیداشون نکردم. توی 3 ثانیه سالن آتش گرفت، بیش از 100 نفر مردن. همش تقصیر صاحب سالن و برگزار کننده عروسی بود.
من ابو القاعه و ابو العرس.
در میانه مراسم عروسی و رقص و پایکوبی حاضران ناگهان آتش سالن را فرا گرفت. تصاویر منتشر شده از لحظه آتش سوزی نشان می‌دهد که شعله‌های آتش از سقف بر سر حاضران فرو می‌ریزد. تا کنون آمار متفاوتی از شمار قربانیان حادثه منتشر شده است. سرلشکر عبدالله رمضان عطیه الجبوری از نظامیان عراقی که در محل حادثه حاضر شد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت:
تعداد حاضران در سالن 223 نفر بود. 87 نفر جان باختند و 136 نفر مجروح شدند. 15 تن از زخمی ها به اربیل در اقلیم کردستان و 20 نفر دیگر به دهوک منتقل شدند. بقیه مجروحان هم به بیمارستان های موصل منتقل شدند. دولت عراق تیم های پشتیبانی به منطقه اعزام کرده است.
ارسل دعم و دعم عالی جدا.
از سوی هسته اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که شمار کشته شدگان حادثه به 93 نفر رسیده است. برخی رسانه‌های محلی به نقل از منابع بیمارستانی از دست کم 120 کشته در اثر حادثه خبر دادند. وزارت کشور عراق در بیانیه اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که حادثه عمدی نبوده است. سازمان دفاع غیرنظامی عراق هم با صدور بیانیه اعلام کرد: اطلاعات اولیه نشان می‌دهد آتش بازی هنگام برگزاری مراسم عروسی باعث آغاز آتش سوزی در سالن شده است. بنابراین بیانیه استفاده از تخته‌های ارزان قیمت و سریع الاشتعال در ساخت سالن که خلاف قانون است باعث گسترش سریع آتش شد. این بیانیه افزوده است که عدم رعایت تدابیر امنیتی و نبود سیستم هشدار و آتش نشانی در سالن کنترل آتش را دشوار کرد و آتش در گرفته باعث فرو ریختن بخشی از سالن شد.
فرار دست جمعی ارامنه قره‌باغ همچنان ادامه دارد و با وجود وعده‌هایی که مقامات جمهوری آذربایجان دادند، این افراد از ترس جانشان ترجیح می‌دهند به ارمنستان پناه ببرند، روندی که نگرانی‌های بین‌المللی را در مورد آینده این پناهجویان به همراه داشته است. سعید جعفری.
با اعلام ایروان تعداد ارامنه‌ای که در روزهای گذشته از ترس پاکسازی قومی توسط باکو وارد خاک ارمنستان شدند به بیش از 47,000 نفر رسیده است. با وجود وعده‌های الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در خصوص تضمین حقوق ارامنه قره‌باغ، این افراد همچنان نگران آینده هستند و کوچ دست جمعی آنها به سمت ارمنستان ادامه دارد. این روند نگرانی‌های بین‌المللی را به همراه داشته و کشورهای مختلف از جمهوری آذربایجان خواستند امنیت ارمنی تبارهایی را که در قره‌باغ زندگی می‌کنند تأمین کند. در همین خصوص آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار حفاظت از غیر نظامیان در قره‌باغ شد. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان هم از جمهوری آذربایجان خواست تا به ناظران بین المللی اجازه ورود به قره‌باغ کوهستانی را بدهد و اعلام کرد که برلین کمک‌های بشردوستانه خود را برای پناهجویان این منطقه افزایش می‌دهد. نیروهای ارمنی هفته گذشته پس از یک عملیات نظامی 24 ساعته از سوی باکو مجبور شدند توافق آتش‌بس شامل خلع سلاح را بپذیرند و از آن زمان کوچ دست جمعی ارامنه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. این افراد نگرانند پس از حضور نیروهای آذربایجانی در این منطقه جانشان به خطر بیفتد و به همین دلیل تصمیم گرفتند خانه و کاشانه خود را رها کرده و به ارمنستان پناه ببرند.
سعید جعفری میشنیدیم. اما گروهی از پژوهشگران با تحقیق بر روی دلایل مرگ و میر زنان مبتلا به سرطان اعلام کردند که در گذشته صدها هزار تن از این بیماران قابل پیشگیری است. آنها میگویند نابرابری جنسی یکی از عوامل فوت بیماران زن به دنبال ابتلا به بیماری سرطان است. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
بر پایه دو پژوهش جدید، تغییر در رویکرد نسبت به بیماری سرطان در میان زنان میتواند از مرگ صدها هزار تن در جهان جلوگیری کند. پژوهشگران در این گزارش که به تازگی در نشریه پزشکی لنست در بریتانیا منتشر شده، مرگ 1,500,000 زن زیر 70 سال در نتیجه سرطان را بیدلیل توصیف کرده و آن را ناشی از نابرابری و تبعیض جنسی دانستند. این آمار بین زنان 30 تا 69 سال 800,000 تن اعلام شده. این گروه از پژوهشگران تحقیق خود را در ده ها کشور در سال 2020 انجام دادند. در این سال بیماری سرطان در حال حاضر یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر زنان است و احتمال تغییر این وضعیت تحول بزرگی تلقی شده. دانشمندان میگویند تشخیص به موقع و دسترسی به درمان مناسب از جمله نیازهای اولیه زنان در مواجهه با بیماری سرطان است. دوری از دخانیات و الکل، پیشگیری از چاقی و عفونت‌ها از دیگر عوامل جلوگیری از مرگ و میر زنان مبتلا به سرطان اعلام شده. دکتر اوفیرا گینسبرگ، یکی از مشاوران ارشد گروهی که این پژوهش را انجام داده، تصریح می‌کند که آنچه تاکنون در مرگ و میر زنان در جهان از دیدها مخفی مانده، تأثیر به تعبیر او جامعه مرد سالار بر روی سرنوشت زنان مبتلا به سرطان است. دانشمندان بر روی اطلاع رسانی مناسب به عنوان عامل مؤثری بر روی پیشگیری از رسیدن سرطان به مرحله غیر قابل درمان تأکید کردند. دیگر نکته‌ای که در میان زنان دیده شده این است که به نظر می رسد تمرکز اصلی به نادرستی بر روی سرطان‌های مخصوص زنان، یعنی سرطان پستان و سرطان دهانه رحم بوده، در حالی که مرگ حدود 300,000 زن در سال ناشی از ابتلا به بیماری سرطان ریه بوده است. در همین زمان 160,000 زن دیگر به دلیل ابتلا به سرطان روده بزرگ از بین رفتند. اما پیشنهاد این گروه از متخصصان در نظر گرفتن شاخصه جنسیت در سیاست دولت‌ها در ارتباط با بیماری سرطان است. این یعنی تأکید بر آگاهی رسانی بیشتر درباره عوامل خطرزا و نشانه‌های ابتلا به سرطان در میان زنان و کمک به دسترسی به امکانات تشخیص و درمان مناسب در بازه زمانی مؤثر. و در نهایت اینکه دانشمندان در بخش دیگری از پژوهش خود نوشتند که باید به یاد داشت که یک معضل مهم که مرگ زنان در پی ابتلا به سرطان ایجاد می کند بر جای ماندن بیش از 1,000,000 کودکی است که باید بدون مادر کودکی را پشت سر بگذارند. مشکلی که به باور این پژوهشگران در صورت در پیش گرفتن رویکردی فمینیستی به میزان چشمگیری قابل پیشگیری است.
از هومن عسکری میشنیدیم. و اما عزیزان، در یکی دو روز گذشته تصاویر از منوی غذای یک مدرسه در تهران منتشر شد که در آن نهار 400,000 تومانی برای دانش آموزان متمول به چشم می‌خورد. ماجرایی که وزیر آموزش و پرورش رو هم به واکنش واداشته. بنیامین صدر از رادیو فردا به بهانه این موضوع نگاهی کرده به شکاف روزافزون فقیر و غنی در ایران که در سایه تبعیض و اختلاف طبقاتی حاکم هر روز پررنگ‌تر از گذشته می‌شود. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
هنوز یکی دو روز از بازگشایی مدرسه های ایران نگذشته بود که خبر رسید برخی مدرسه های غیر انتفاعی و لاکچری منوی نهار با قیمت های نجومی دارند، به طوری که رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به نماینده رسانه ها و پس از آنکه نام مدرسه ای در تهران برده شد که منوی نهار 400,000 تومانی دارد، گفت یک مدرسه این کار را انجام داده و ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد.
هیچ حرکتی که بوی اشرافیت بده را تایید نمی‌کنه. نداریم در هیچ جا.
این در شرایطی است که بر اساس آمار رسمی منتشر شده در ایران، بسیاری از خانواده‌های ایرانی از دریافت کالری مورد نیاز خود عاجزند و میلیون‌ها تن هم در جای جای ایران زیر خط فقر هستند و از کیفیت سطح زندگی و آموزش مناسب بی بهره‌اند. حسن منصور، کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره دسترسی عموم مردم به رفاه و امکانات معیشتی به مشکلی ساختاری در جمهوری اسلامی، یعنی دستاندازی حاکمیت به منابع ثروت، اشاره دارد.
در ایران عمده درآمدها و امکانات مالی و منابع در اختیار یک دولت ناکارآمد و فاسده، ولی اونی که سهم مردم میشه بسیار بسیار محدود و نازله و این اشاره دارد به سطح زندگی و معیشت مردم که قطعا در موقعیت بسیار پایین قرار میگیره.
پس از انقلاب 57، رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی همواره از آنچه اشرافیت زدایی و مقابله با ثروت اندوزی مینامند سخن گفتند، اما بر اساس آمار و ارقام رسمی منتشر شده، ایران و جمهوری اسلامی به لحاظ شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد اقتصادی در قعر جدول قرار دارد و مدام خبرهای اختلاس‌های ریز و درشت به گوش مردم میرسد. جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن فرانسه، میگوید شکاف فقیر و غنی پس از انقلاب 57 زائیده نابرابری‌ها در توزیع ثروت به سود اقلیت قدرتمند و حاکم است.
سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب اسلامی 10,000 دلار برای هر فرد ایرانی بود. الان شما اگر بخواید شرایط کنونی رو در نظر بگیرید، حداقل آماری که در یک سال پیش ما داشتیم، این میزان رو برابر 2,400 ارزیابی می‌کنیم. بنابر آماری حدود 60% جامعه در فقر و فقر مطلق هستند. به کسانی که در فقر مطلق هستند، یعنی امکان داشتن یک زندگی حد اقل رو ندارن، 33% این میزان هستند. پس پدیده هایی مانند فقر بیش از پیش افراد جامعه، مسائل مربوط به سوء تغذیه در ارتباط با غذایی که مردم میخورند و همه رو در نظر بگیریم، جامعه ایران که شدیداً دو قطب شده، در یک جانبش انبوهی از ثروت و امتیاز قرار داره و در بخش دوم بسیار بسیار شرایط سخت و ناگواری وجود داره. حال این رو میشه اینطوری توضیح داد چرا اتفاق افتاده. بر اساس آماری که منتشر شده بود چند سال پیش، 60% ثروت ایران رو نهادهایی که زیر کنترل خود خامنه‌ای قرار دارند عملا او کنترل میکنه. بیان این استش که راندخارانی که بر این نظام سیاسی سوار هستند، از میان کسانی هستند که به شکل بسیار گسترده دارن سود میبرن. از یک طرف فقر شدید، از طرف دیگر این همه امتیازاتی که راندخاران در این مملکت دارن و حتی اونهایی هم که در سایه این حکومت بخش خصوصی هستند که بوش کردن و دارای کاخهای بسیار ثروتمندی هستند. بیان یک نظام بسیار نامتعادل که بر پایه عدم عدالت قرار داره و این عدم عدالت بیش از پیش به مردم فشار میاره.
فقیر شدن طبقه متوسط و افزایش تعداد فقرا امری است که بسیاری از کارشناسان نگرانی خود را درباره آن ابراز کردند، موضوعی که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران هم در گزارشی گسترش فقر و افزایش شمار فقیران را تایید کرد. در این گزارش که خرداد ماه منتشر شد، تاکید شده که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را بیان می‌کند، از سال 1399 خورشیدی به این سو با شتاب رو به افزایش است.
فاصله فقیر و غنی در مدرسه‌های ایران، بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما عزیزان، شما گپا گفتی با دیگر شنوندگان ما ندارید؟ 2-0-420-725-970-3-0 دیگه شماره واتساپ رادیو فرداست. این شماره رایگان است، البته اگر دسترسی به واتساپ داشته باشید. بسیار انواع مختلف راه‌های تماس با رادیو فردا وجود داره، اما این مورد 2-0-420-725-970-3-0 شماره واتساپ. از جمله در مورد فاصله فقیر و غنی در مدرسه های ایران میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. در ضمن، وضعیت دریاچه ارومیه چگونه است؟ خوب است یا در حال احتضار؟ از اونجایی که نتونستیم تماس بگیریم، دعوت میکنم که حتما گفتگوی ما رو با این کارشناس در مجله بعدی بشنوید. بریم و بشنویم از مهسا باقری خبرهای ورزشی رو.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. شهربانو منصوریان ملی پوش وشوی ایران به مدال برنز بازی‌های آسیایی رسید. منصوریان در مرحله نیمه نهایی به مصاف نماینده چین رفت و با شکست مقابل اون از رسیدن به فینال بازموند و مدال برنز رو به گردن آویخت. اما الهه منصوریان دیگر نماینده وشوی ایران در مرحله نیمه نهایی ورزشکار اندونزی رو ناکوت کرد و راهی فینال شد. در ادامه مسابقات وشوی بازی‌های آسیایی و در بخش مردان هم افشین سلیمی به فینال راه پیدا کرد. سلیمی در نیمه نهایی بخش ساندا مقابل حریفی از کره جنوبی قرار گرفت و در دو راند پیاپی اون رو شکست داد و به فینال رفت. شجاع پناهی هم باید در نیمه نهایی با وشوکار فیلیپینی روبرو میشد که به دلیل انصراف این ورزشکار بدون مبارزه فینالیست شد. در نهایت یوسف صبری هم با برتری مقابل حریفی از افغانستان به فینال بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد. تیم ملی هندبال ایران در مرحله دوم بازی‌های آسیایی با تیم‌های کویت، بحرین و کره جنوبی هم گروه شد. هندبال ایران که در بازی امروز مقابل عربستان به تساوی 23-23 رسیده بود، به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی این مسابقات شده. اولین بازی هندبال ایران در مرحله دوم بازی‌های آسیایی روز جمعه مقابل کویت خواهد بود. صحبت‌های علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال ایران رو بشنویم.
خب بازی خیلی خیلی سنگین و پرفشار بود. واقعاً آخر بازی استرس داشتیم. خب هر تیمی بالاخره برنده میشد صعود میکرد و حقیقتا قبل از بازی من تاکید کردم به کادر فنی که به بچه هم نگن که ما با مساوی هم صعود میکنیم که برای برد بیایم تو زمین.
تیم فوتبال امید ایران به مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. شاگردان رضا عنایتی امروز و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تایلند قرار گرفتن و این تیم رو با دو گل شکست دادن.
اونجا رو پاش می‌ری اشتباه و گل. دروازه باز میشه و حساب کار یک وقته.
امیر ارسلان مطهری دقیقه 14 اولین گل ایران رو به ثمر رسوند. دقیقه 82 داور یک پنالتی به سود ایران اعلام کرد که یاسین سلمانی این پنالتی رو به گل تبدیل کرد و ایران 2-0 در این بازی پیروز شد. اما بعد از صعود ایران به جمع 8 تیم پایانی و با درخواست باشگاه پرسپولیس، سه ملی پوش این تیم یعنی محمد عمری، یاسین سلمانی و محمد مهدی احمدی باید اردوی تیم امید رو ترک کنند. طبق توافق پرسپولیس و فدراسیون فوتبال و به دلیل بازی حساس سرخپوشان در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الدوحیل قطر، سه ملی پوش این تیم امشب از هانگشو راهی قطر میشن. جدایی بازیکنان پرسپولیس از اردوی تیم امید اما با واکنش رضا عنایتی سرمربی ایران همراه شده و گفته این موضوع به تیم امید ضربه سنگینی وارد میکنه.
همینجوری دچار کمبود بازیکن هستیم، یعنی با از دست دادن سامان فلاح و نیومدن بردبار خب لیستمون همینجوری خالی شد و بازیکنایی که پرسپولیس شما ناوردی خب نوبشو زدن مثل که صحبت هم کردن برای بازگشتشون بدید. واقعیت اینه که اگه سه تا بازیکن پرسپولیس انجام ما خارج بشن ما کلا 14 تا بازیکن داریم و خیلی خیلی مشکل برامون ایجاد میشه. تیمی که بخواد قهرمان بشه با ظرفیتش همه استفاده کنه. به نظر من ما کمبود شدید بازیکن مواجه هستیم.
کیومرث هاشمی وزیر ورزش ایران در جلسه امروز هیئت دولت از معرفی چند زمین برای ساخت ورزشگاه جدید در تهران خبر داد. پیشتر ابراهیم رئیسی وعده ساخت یک ورزشگاه جدید را در تهران داده بود. موضوعی که امروز وزیر ورزش در جلسه هیئت دولت درباره روند ساخت این ورزشگاه گزارش داد.
رایزنی زیادی داشتیم، ارتباط خوبی با آقای منصوری معاون محترم اجرایی داشتیم. زمین‌های پیشنهادی برای احداث این تقدیم آقای منصوری شده که انشالله با هماهنگی که با جنابالی و مجموعه دولت هست انشالله انجام بشه و کلنگ شرش سریع‌تر زده بشه.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان شنونده، میدونید که میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرهای ما رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. radiofarda.com، جایی که شما میتونید هم خبرها رو لحظه به لحظه نو میشه ببینید، همین که گزارش های مختلف ما رو اونجا بشنوید و مجلات رو اگر از دست دادید اونجا پیدا کنید. الان اگر سری بزنید به radiofarda.com میبینید آمریکا 2 فرد و 5 شرکت ایرانی و خارجی رو به دلیل تامین قطعات پهپاد برای سپاه پاسداران تحریم کرد. اگر هم همونجور که پیشتر گفتم گپ و گفتی دارید، 20420-725-970-30 همیشه در اختیار شماست. خاموش نمونید، چرا که رادیو فردا هم خاموشی نمیشناسه و میتونه پژواک صدای شما باشه در تمام 24 ساعت. خدا نگهدار.